تشکر اجملان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش، شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری صحبت داریم در مورد این که مقامات افغان میگویند درجه خشونت و جنگ در افغانستان کاهش نیافته است. رادیو آزادی 18 سالگی خود را جشن میگیرد و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
وزارت دفاع افغانستان میگوید 10 نفر از مخالفین مسلح در ولایت بلخ کشته شدند. مقامات پکتیا از دستگیری 10 فرد شبکه حقانی خبر میدهند. 2 عسکر و 5 شب نظامی در وزیرستان شمالی کشته شدند و روسیه سرحدات خود با چین را مسدود ساخت. مشروع اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید 45 نفر از مخالفین مسلح در ولایت بلخ کشته شدند. اعلامیه وزارت دفاع می افزاید که در این عملیات که شب گذشته در ولسوالی بلخ را اندازی شد، 23 تن دیگر بازداشت شدند و یک دیپوی کوچک مواد مخدر طالبان تخریب شده است. از سوی دیگر مقامات بادغیس میگویند در یک حمله طالبان 2 سرباز پلیس در این ولایت کشته شدند. نجم الدین برهانی، سخنگوی والی بادغیس، امروز به رادیو آزادی گفت این رویداد شام روز گذشته در ولسوالی قادس رخ داده است، اما قاری یوسف احمدی، سخنگوی طالبان، با پذیرفتن مسئولیت این حمله گفت که 8 نفر از نیروهای امنیتی کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند، ولی این ادعا از سوی مقامات بادغیس رد شده است. مقامات پکتیا میگویند منصوبین امنیت ملی در مدت 1 هفته گذشته 10 فرد مظنون شبکه حقانی را بازداشت کردند. این افراد امروز پنجشنبه از سوی ریاست امنیت ملی پکتیا به رسانه ها نشان داده شدند. عبدالله حسرت، سخنگوی والی پکتیا، گفت این افراد از مناطق مختلف بازداشت شدند. او افزود که یک مقدار اسلحه و مهمات و تجهیزات نظامی هم نزد آنها دریافت شده است. رئیس صحت عامه کنر میگوید گروه‌های مسلح از واکسن پولیو یا فلج اطفال جلوگیری می‌کنند. عزیز الرحمن صافی در گفتگوی امروز خود با رادیو آزادی ابراز نگرانی کرد که امسال هم شاید حداقل 40,000 طفل زیر سن 5 سال از این واکسن در کنر باز مانند. برخی چنین گروه های هستند که به خاطر ملحوظات سیاسی یا ملحوظات دیگر حتی واکسین عادی در داخل کلینیک های ما را مانع شدند. در نورگل، دره غازی آباد، دیوگل، بادل، شوریک و دره پیچ ما کوشش کرده ایم، ولی نتوانسته ایم که حتی با یک نماینده آنها گفتگو کنیم. بیماری پولیو اطفال را فلج می سازد و امکان دارد حتی زندگی آنها را بگیرد. اگرچه پولیو از جهان ریشه‌کن ساخته شده، ولی این بیماری در پاکستان، افغانستان و نایجیریا هنوز هم وجود دارد. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در مسابقات کوارتر فاینال جام جهانی فردا جمعه به مصاف تیم پاکستان می رود. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، بر رادیو آزادی گفت این بازی ساعت 12:30 چاشت به وقت کابل آغاز می شود.
تیم 19 سال افغانستان به این مسابقه آمادگی کامل دارد و ما امید داریم و باوری هستیم که تیم 19 سال افغانستان در این مسابقه نتیجه خوبی خواهد داشت.
آقای هوتک افزود که این بازی برای هر دو تیم مهم است، چون هر تیمی که برنده شود به سیمی فاینال یا نیمه نهایی راه خواهد یافت. اردوی پاکستان میگوید 2 عسکر و 5 شبه نظامی در برخورد در وزیرستان شمالی کشته شدند. نظامیان پاکستانی امروز گفتند این شبه نظامیان که در یک قلعه در دتخیل سنگر گرفته بودند، هنگامی که از سوی نیروهای دولتی محاصره شدند، دست به تیراندازی زدند. مقامات به رادیو آزادی گفتند که این شبه نظامیان که شب گذشته کشته شدند، در قتل‌های هدفمند و ماین‌گذاری در منطقه دست داشتند. اما تحریک طالبان و دیگر گروه‌های شبه نظامی کدام تبصره فوری نکردند. روسیه به خاطر جلوگیری از سرایت بیماری ویروس کرونا سرحدات خود با چین را مسدود ساخت. این در حالی است که چندین کشور دیگر اتباع خود را از شهر ووهان چین خارج نموده قرنطین ساختند. این بیماری تا کنون حداقل 170 نفر را کشته است. میخائیل میشوستین صدر اعظم روسیه در یک نشست کابینه امروز گفت که سرحدات این کشور فوراً مسدود ساخته خواهد شد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا رسما و به صورت نهایی پذیرفتند که برتانیا می تواند این بلاک را ترک گوید. با این اقدام زمینه تطبیق برگزیت یا موافقه خروج برتانیا از اتحادیه اروپا فردا مهیا می شود. شورای اروپا امروز گفت 27 کشور عضو اتحادیه برگزیت را به گونه کتبی تایید کردند. و قرار است مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا امروز به اوکراین برسد و با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور ملاقات کند. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا میگوید ملاقات میان جانبین که فردا برنامه ریزی شده روی حمایت آمریکا از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین متمرکز خواهد بود. شنوندگان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان، و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی افغانستان بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 6 و پایین‌ترین منفی 6. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 7 و پایین‌ترین 1. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8 و پایین‌ترین 0. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 9 و پایین‌ترین 2. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین 6.
پیشگویی آب و هوای افغانستان را از آرزو غیاثی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. در حالی که برخی از رسانه‌ها در مورد کاهش خشونت‌های طالبان سخن می‌گویند، اما یک مقام حکومت می‌گوید
این که در کجا میزان خشونت چگونه پایین یا بالا بوده، اما متأسفانه جنگ بوده. حمله‌ها بالای نیروهای امنیتی ما در محلات مختلف بوده.
امنیستی اینترنشنال جنگ افغانستان را کشنده‌ترین جنگ برای اطفال در جهان می‌داند. امکان اعمار ده ها بند برق کوچک در حوزه غرب افغانستان. رادیو آزادی 18 سالگی خود را تجلیل می کند. 18 سال قبل در همین روز.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، به اولین برنامه دری رادیوی افغانستان آزاد خوش آمدید.
کاهش چشمگیر حملات تروریستی در یک دهه اخیر در پاکستان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید شنوندگان گرامی. در حالی که برخی رسانه‌های غربی از کاهش خشونت‌های طالبان بر نیروهای افغان گزارش دادند، اما حکومت افغانستان میگوید که هنوز هم طالبان برای نیروهای امنیتی حمله میکنند. با گفته صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، طالبان برای تامین صلح باید آتش بس کنند. نصرت پارسا گزارش میدهد.
پس از آن که برخی رسانه‌های آمریکایی از کاهش حملات طالبان بر نیروهای افغان و توقف این حمله‌ها بالای نیروهای خارجی گزارش دادن، حکومت افغانستان میگوید که طالبان هنوز هم اهداف نظامی و غیر نظامی را آماج قرار می‌دهند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت
این که در کجا میزان خشونت چگونه پایین یا بالا بوده، اما متأسفانه جنگ بوده، اما متأسفانه حمله‌ها بالای نیروهای امنیتی ما در محلات مختلف بوده. ما و مردم افغانستان، حکومت افغانستان خواهان نیست که بالاخره یک صلح بیاید که هیچ کسی در او آسیب نبینه و ما شاهد هیچ عمله تروریستی نباشیم.
صدیقی بار دیگر به موقف قبلی حکومت تاکید کرده، میگوید که طالبان باید برای آغاز گفتگوهای صلح به تامین آتش بس تن بدهند. این در حالی است که بر اساس گزارش برخی رسانه‌های غربی، طالبان حملات خود بر نیروهای آمریکایی را متوقف ساخته و وعده کردند که حملات خود بر نیروهای افغان را نیز کاهش میدهند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز چهارشنبه خود نوشته که از دو ماه به این سو که گفتگو میان مقام‌های آمریکایی و طالبان در قطر از سر گرفته شده، حملات طالبان در کشورهای عمده افغانستان به گونه ناگهانی کاهش یافته، ولی جنگ در مناطق دوردست باز هم روزانه ده ها قربانی میگیرد. از سوی هم آژانس خبری رویترز از قول منابع آگاه از گفتگوها در قطر گزارش میدهد که طالبان میان هم موافقه کردند که حملات خود بر نیروهای آمریکایی را متوقف میسازند و حملات بر منافع حکومت افغانستان را کاهش میدهند. در همین حال یک منبع معتبر دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که این گروه در نظر دارد تا حمله بر نیروهای خارجی را توقف داده و همچنان حمله بر نیروهای افغان را کاهش دهد. این منبع میگوید که روی این دو مورد گفتگو با جانب آمریکا جریان دارد و تا حال نهایی نشده است. با وجود گزارش‌ها جنگ میان شورشیان طالب و نیروهای دولتی در افغانستان به شدت ادامه داشته است. گزارش‌ها می‌رساند که درگیری‌های زمستانی امسال نسبت به سال گذشته شدیدتر بوده است. آژانس خبررسانی رویترز گزارش می‌دهد که در چند روز اخیر حداقل 29 عضو نیروهای امنیتی افغانستان کشته شدند. وزارت دفاع این کشور هم در آغاز هفته از کشته شدن 51 تن از شورشیان طالبان خبر داد. عزیز رفیع، تحلیلگر مسائل سیاسی در افغانستان، به این باور است تا زمانی که طرفهای دخیل در جنگ به گونه رسمی کاهش یا توقف خشونت ها را اعلان نکنند، تفنگداران هر دو طرف به جنگ ادامه خواهند داد.
متاسفانه تا بالا هیچ پیشرفتی را رسما طرفین قبول نکردند، اما خستگی از جنگ در تمام از طرفا دیده میشه. امیدواری باشد که این خستگی جنگی و یا این افسردگی در جنگ سبب شود که انگیزه هایی را بر رسیدن به قرارداد یا تفاهم صلح و آتش حداقل آتش بس و بعدا صلح برسه بر افغانستان، هرچند هیچ نوع سندی که دال بر تایید مسئله باشه وجود ندارد.
این در حال است که پیش از این نیز حکومت افغانستان توافق بر سر آتش بس را یگانه راه آغاز گفتگوهای بین الافغانی و رسیدن به یک توافق صلح گفته است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
جنگ افغانستان مرگبارترین جنگ برای کودکان در جهان است. سازمان عفو بین الملل با نشر گزارش گفته است که در 9 ماه اول سال 2019 میلادی بیش از 2400 کودک در افغانستان کشته و زخمی شدند. این سازمان گروه های مخالف مسلح دولت به طور خاص طالبان و داعش را عامل اصلی تلفات غیر نظامیان و به ویژه کودکان دانسته است. حمید حکیمی از کابل گزارش می دهد.
سازمان های بین المللی با نشر گزارش های جداگانه در هفته های اخیر از تداوم تلفات غیر نظامیان در افغانستان نگرانی کردند. در تازه ترین مورد سازمان عفو بین الملل با نشر گزارشی جنگ افغانستان را مرگبارترین جنگ جهان برای کودکان دانسته است. در گزارش این سازمان آمده است که در 9 ماه نخست سال 2019 بیش از 2400 کودک در افغانستان کشته و یا زخمی شدند. اما این سازمان مشخص نکرده است که چه تعدادی از این کودکان کشته و چه تعدادشان زخمی شدند. بر بنیاد گزارش سازمان عفو بین الملل در این مدت در کل 2563 غیر نظامی در افغانستان کشته و 5676 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. این سازمان گفته است که گروه های مسلح از جمله طالبان و داعش عاملی اصلی تلفات غیر نظامیان به ویژه کودکان در افغانستان هستند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در گفتگوی با رادیو آزادی این موضوع را رد میکند و عامل اصلی تلفات غیر نظامیان را حکومت افغانستان و نیروهای خارجی میداند. از سوی دیگر نهاد حمایت از کودکان یا سیف د چلدرین میگوید که وضعیت کودکان افغانستان نگران کننده است. مریم عطای سخنگوی این نهاد بر روز پنجشنبه بر رادیو آزادی میگوید که این گزارش نشان می‌دهد که زندگی کودکان افغانستان مسئول نیست.
هنوز افغانستان کشور خطرناک برای کودک‌ها هست. دفتر حمایت فعال از طرف‌های درگیر در جنگ حکومت افغان می‌خواهد که تلاش نهایی خود به خرج بدهد تا کودکان در جریان جنگ محافظت شوند.
در گزارش این سازمان همچنان آمده است که ماه‌های جولای و سپتامبر مرگبارترین ماه‌های 2019 برای غیر نظامیان بوده است. سازمان عفو بین‌الملل تأمین عدالت برای قربانیان را به دلیل عدم محاکمه عاملان حملات یک رویا دانسته است. اما صدیق صدیق سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی میگوید که مسئولیت زندگی کودکان در اولویت کاری حکومت قرار دارد.
با تأسف که حملات و تهدیدات طالبان برای کودکان ما یک خطر جدی است. تلاش ها و اولویت کاری حکومت افغانستان این است که زندگی کودکان را مسئول نگه دارد.
طول نهادونه در تعهد او عمل لدی.
این سازمان از جهان خواسته است که در سال 2020 با بی‌تفاوتیش در قبال جنگ افغانستان پایان دهد و برای مردم محافظتی را که نیاز دارند و عدالتی را که مستحق هستند به بار آورد. در گزارش این سازمان همچنان آمده است که مقام های افغانستان و جامعه جهانی مسئولیت دارند که از غیر نظامیان حفاظت کنند و عاملان حملات را حساب ده قرار دهند. این در حال است که گزارش سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر نشان می دهد که در حملات هوایی نیروهای آمریکایی و نیروهای امنیتی افغانستان در نمای نخست سال 2019 حدود 1000 غیر نظامی تلف شدند که شامل بیش از 100 کودک هم می شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
نوروز از اعتراض باشندگان ولایت غور در مرکز افغانستان می گذرد، اما تا کنون حکومت به خواست آنان پاسخ نداده است. درست پیش رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی از فرستادن هیئت برای رسیدگی به خواست باشندگان ولایت غور خبر داد، اما تا حال هیچ مقام به غور سفر نکرده است. از سوی هم رهبران سیاسی افغانستان نیز در اعلامیه‌های اعتراضات این مردم را برحق دانسته و بر رسیدگی به آن تاکید کردند. منصور خسرو از غور گزارش می‌دهد.
دو روز پیش ریاست جمهوری افغانستان از فرستادن هیئت برای رسیدگی به خواستهای معترضان غور خبر داد، اما با گذشت دو روز از این خبر تا اکنون هیچ مقامی به غور سفر نکرده است. امروز پنجشنبه که نو روز از حرکت مردمی راه و روشنی می‌گذارد، با واکنش تند رهبران سیاسی از جمله امرالله صالح، معاون دسته انتخاباتی دولت‌ساز، فرامرز تمنا، احمد ولی مسعود نامزدان ریاست جمهوری، محمد اسماعیل از رهبران جهادی و محمد یونس قانونی، معاون رئیس جمهوری پیشین روبرو گردیده است. آقای قانونی در پیام تصویری گفته است:
بی‌تفاوتی قابل توجیه و قابل بخشش نیست. امیدوار هستیم به جای مصروف شدن در مسائل کوچک و بی ارتباط بر مردم افغانستان، خوب است به مسائل سرنوشت مردم یک ولایت افغانستان توجه صورت بگیره و به حداقل مطالباتشان رسیدگی صورت.
محمد اشرف غنی در 14 عقرب سال 1395 در سفری به غور وعده داد که شارای کابل هرات از طریق غور و بند برق این ولایت را خواهد ساخت. او هدف از اعلام این وعده ها را شکستن زندان جغرافیایی ولایت مرکزی کشور خوانده بود، اما این حرف تا اکنون در حد یک وعده باقی مانده است. آقای غنی گفته بود: باشندگان ولایت غور 18 سال می شود که بر ساخت شهرهای مرکزی تاکید می کنند. این باشندگان سال گذشته نیز حرکت را تحت نام راه فروشنی را اندازی کرده بودند و 40 روز خیمه نشینی نمودند و سرانجام هیئت با ریاست شیر محمد جامیزاده مشاور ارشد رئیس جمهور غنی به این ولایت سفر کرد و در یک تفاهم‌نامه وعده سپرد که سالانه بودجه 100 کیلومتر سرک قرقیزی را شامل بودجه ملی می‌گردد و کار بند برق این ولایت نیز شدت بخشیده می شود. اما در بودجه ملی سال 1399 برای این دوتر هیچ بودجه در نظر گرفته نشده است. معترضان غوری می گویند هیئتی که به این ولایت می آید باید با صلاحیت باشد و به خواسته های مردم این ولایت رسیدگی کند. نورالله نوری از معترضان می گوید
که هیئتی باشه که با صلاحیت باشه و هیئتی باشه که یقینا بتونه به جواب مردم بپردازه و گام های عملی رو در ارتباط با دو خواست مردم بر بداره. در صورتی که هیئت نتوانه خواست های معقول و مشروع مردم غور برآورده بسازه، نافرمانی های مدنی مردم غور همچنان ادامه پیدا میکنه.
با این حال سید شاه سقیم سخنگوی اداره ارگان های محلی به رادیو آزادی میگوید که این اداره منتظر معرفی عضو هیئت از سوی وزارتخانه های داخل و شورای ملی است و هر زمانی که هیئت تکمیل شود، آن هیئت به ولایت غور سفر خواهد کرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید. به آدرس azadiweb@rferl.org.
نشرات رادیو آزادی در افغانستان 18 ساله شد. 18 سال پیش از امروز رادیو آزادی به زبانهای دری و پشتو برای 3 ساعت در روز نشرات خود را در افغانستان آغاز کرد. اکنون رادیو آزادی با 12 ساعت نشرات در روز روی موج FM در 15 شهر افغانستان و روی موج کوتاه در تمام افغانستان قابل شنیدن است. نصرت پارسا در این باره گزارش میدهد.
داد آزاد افغانستان رادیو ده دلوی او بخون که خدای پنامه قدرمن و اوریدونکو دا آزاد افغانستان رادیو د پختو.
این صدا از 18 سال پیش است، زمانی که رادیو آزادی برای اولین بار در افغانستان شنیده شد.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری، به نام خداوند بخشاینده و مهربان.
رادیو آزادی در 3 جنوری سال 2002 نشرات خود را به ساعت 6:30 شام به وقت کابل آغاز کرد. این رادیو در اول روزانه 3 ساعت نشرات داشت، اما حالا هر روز به زبانهای دری و پشتو 12 ساعت نشرات دارد. نشرات رادیو آزادی از 7 صبح آغاز می شود و تا ساعت 7 شام ادامه می یابد. برنامه های خبری مهمترین بخش نشرات رادیو آزادی را می سازد و در کنار آن برنامه های سیاسی، اجتماعی، تنظیم، موسیقی و صحی نیز دارد. آزادی در شهرهای بزرگ روی موج FM 100.5 شنیده می شود و همین گونه روی موج کوتاه در تمام افغانستان قابل شنود است. برخی باشندگان ولایت های بدخشان، ننگرهار، کابل و هرات درباره نشرات رادیو آزادی می گویند.
ما نوماجی شیرزمان همونگ 2 ساعت از عده رادو و روخیخ پراونه که
و ما از 8 سال بعد این سو بر رادیو آزادی گوش میتم. برنامه هایش از طریق نشریه های فیسبوکی و اینترنت هم دنبال میکنم، چیزای خوبی را به اشتراک میگذاره.
از ما نوملنگ خاکسر ده در ننگرهار ولیت وسیدون که در رادیو چه منگا و رو او پر طول افغانستان که اوریدل کیگی خوشبختانه دست خبرونه لری چه حقیقتون پا دی که دیر زیاد موجود دی.
بدون شک رادیو آزادی یکی از رسانه های بسیار فعال افغانستان است که تان با تمام حوادث افغانستان نگاه کنه و آینه ای است که تمام مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تمام رویدادهای افغانستان مثلا پوشش می و یک رسانه با اعتبار است.
رادیو آزادی اکنون تنها یک رادیوی محدود نیست، بلکه نشرات چند رسانه ای دارد و میلیون ها مخاطبش نشرات این رادیو را از وبسایت، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و یوتیوب دنبال می کنند. علاقمندان رادیو آزادی در هر گوشه و کنار افغانستان هستند، حتی اینکه شماره از علاقمندان این رادیو به گونه های خواستند ثابت سازند که با نشرات این رسانه رابطه پایدار دارند. سید محمد امین عارف از علاقمندان رادیو آزادی است که از 5 سال به این سو خبرهای نشر شده از امواج این رادیو را با قلمش می نگارد و ثبت تاریخ می کند.
کل رسانه ها مورد احترام ماست، کل نوشته های خبری مورد احترام ما هست، ولی رادیو آزادی که ما انتخاب کردیم به خاطر از این است که حقایق نوشته میکنه یک، و دوم سوچه داری نوشته میکنه دو، و مورد پسندیم است. به اساس ما گوشم میکنم، نوشتم میکنم و نوشتم اگر زنده بودم خواهیم کرد.
آقای عارف میگوید میخواهد حقایق را همانند رادیو آزادی به نسل نو انتقال دهد.
یگانه علتی که ما رادیو آزادی رو میشنویم و تمام اخبارش رو نوشته میکنم همین است که ما میخواهیم که اینمی حقایقی که برای فعلا رویدادهای افغانستان و جهان از طریق رادیو آزادی منتشر میشه، اینه میره تا چند جلد کتاب ایراد نوشته بکنم و ایراد چاپ بکنم تا برای نسل های بعدی در آینده به سرستشان قرار بتیم تا اونا بفهمن که مثلا در گذشته چی چیزا واقع شده در افغانستان.
رادیو آزادی 27 برنامه گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، جوانان، زنان و دیگر برنامه ها را تهیه می کند و در دسترس مخاطبانش قرار می دهد. قادر حبیب، رئیس عمومی رادیو آزادی، در مورد برنامه های این رادیو می گوید.
رادیو آزادی تنها از این که چی واقع شده گزارش نمی ده، بلکه سعی می کنه تا به مخاطبانش واضح بسازه که این حادثه چرا واقع شده و روی زندگی آنها چی تأثیر به جا خواهد ماند. ما حالا یک سازمان خبری چند رسانه‌ای هستیم. در رادیو و شبکه‌های اجتماعی با ارائه مطالب و راه‌اندازی مباحث همچون دموکراسی، حکومتداری خوب، حقوق بشر، آزادی بیان، مبارزه با فساد و موضوعات مهم دیگه به مردم افغانستان زمینه بحث‌های متوازن و آزاد را مساعد می سازیم.
رادیو آزادی افزون بر دفترهایش در پراگ و کابل در 18 ولایت افغانستان خبرنگار دارد که همه تلاش می کنند خبرهای بی‌طرف و دقیق را به مخاطبانشان برسانند. رادیو آزادی پیشتر از آن در اول سپتامبر سال 1985 نشراتش را به نام رادیو افغانستان آزاد آغاز کرد که این نشرات در اکتبر 1993 متوقف شد.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در سال 1950 در شهر منشن آلمان به نشرات آغاز کرد. رادیو افغانستان آزاد در جریان تجاوز شوروی در افغانستان سال 1995 در این رادیو به کار شروع کرد و در سال 1993 این نشرات متوقف شد. رادیو آزادی و اروپای آزاد در سال 1995 به پراگ مرکز جمهوری چک انتقال داده شد و در سال 2002 در همین روز یعنی 3 ماه جنوری نشرات خود را برای افغانستان اثر گرفت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حملات تروریستی در پاکستان در یک دهه گذشته بیش از 85% کاهش یافته است. ولی یک نهاد بین المللی مستقر در پاریس گفته است پاکستان برای توقف تمویل تروریسم کار زیاد نکرده است. نهاد مسمی به گروه کاری اقدامات مالی سال گذشته گفت پاکستان از جمله 40 اقدامی که باید علیه تروریسم و پولشویی میکرد تنها یکی آن را عملی کرده است. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
حملات تروریستی در یک دهه گذشته در پاکستان بیش از 85% کاهش یافته است. این موضوع امید بخش است، ولی خطر آن می رود که این پیشرفت تحت شعای نگرانی های بین المللی در مورد تلاش های ناکافی پاکستان برای ختم تمویل تروریسم و فعالیت های تندروان قرار گیرد. بر اساس ارقام ارائه شده مراکز تحقیقاتی پاکستان، حملات تروریستی در این کشور که در سال 2009 2000 حادثه بود، در سال 2019 به 250 کاهش یافته است، چیزی که تأکید است بر مبارزه علیه تروریسم. ولی یک نهاد بین المللی مستقر در پاریس در ماه اکتبر گفت پاکستان برای توقف تمویل تروریسم کار زیاد نکرده است. قرار است این گروه ماه آینده جلسه نموده و تصمیم بگیرد که آیا پاکستان را از لیست خاکستری تقلیل داده و در کنار کوریای شمالی و ایران در لیست سیاه قرار دهد یا نه. اقدامی که می تواند برای اقتصاد پاکستان چالش بزرگ باشد. گروه های تندرو پاکستان اغلبا با گروه های تندرو فعال در افغانستان مرتبط دانسته می شوند و به همین سبب پیشرفت پاکستان بر ضد تروریسم خیلی مهم است، مخصوصا در حالی که امریکا برای ختم حضور نظامی 18 ساله اش در افغانستان خواهان رسیدن به یک توافق صلح با طالبان است. مایکل کوگلمن معاون بخش آسیای مرکز تحقیقاتی ویلسن میگوید کاهش جدی در خشونت‌های تروریستی در پاکستان که در سال 2014 آغاز شد قابل ملاحظه است، ولی پاکستان هنوز هم مسئول نیست. نهاد مسمی به گروه کاری اقدامات مالی که بر تمویل تروریسم نظارت دارد سال گذشته گفت که پاکستان از جمله 40 اقدامی که باید بر ضد تروریسم و پولشویی می کرد تنها یک آن را عملی کرده است. به گفته این نهاد 39 اقدام دیگر یا به طور نسبی عملی شده یا اصلا اجرا نشدند. اگر پاکستان در لیست سیاه قرار بگیرد، هر معامله مالیش مورد بررسی دقیق و جدی قرار میگیرد و معاملات با این کشور پرهزینه و سنگین خواهند شد. مقامات پاکستانی میگویند تلاش دارند خواسته های این گروه کاری را برآورده سازند و انتظار دارند جلو ورود پاکستان در لیست سیاه را بگیرند. وزیر اقتصاد پاکستان ماه گذشته با هیئت منطقوی گروه کاری اقدامات مالی دیدار کرد تا روی راه‌های جلوگیری از تنزیل کشورش از لیست خاکستری به لیست سیاه صحبت کند. اردو و استخبارات پاکستان مدت هاست که از سوی واشنگتن و همسایگان پاکستان به حمایت از تندروان فعال در افغانستان و کشمیر متهم شدند. پاکستان در 2 دهه گذشته محل اقامت چندین گروه تندرو بوده است، به شمول طالبان افغان که عقب حملات خونین در افغانستان قرار دارند. پاکستان از اوایل سال گذشته به این طرف فعالیت بیش از 60 سازمان تندرو فعال در خاکش را ممنوع اعلان کرده و حدود 7600 تن را در لیست تروریستان شامل ساخته است. دیده شود که گروه کاری اقدامات مالی مستقر در پاریس ماه آینده چه تصمیم را در مورد پاکستان اتخاذ می کند؟
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی طاهر روشان از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.